أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث راجع به روایت الخراج به زمان بود که عرض کردیم مرحوم ناینی قدس الله نفسه روایت رو قبول می‌فرماین سندن به عنوان ایشون به تعبیر ایشون مجبور است و عمل اصحاب منجبر است و عمل اصحاب و مخصوصا که ایشون فرمان من المقبولات بین الفریقین هم سنی ها قبول کردن هم اهل تشیع قبول کردن که عرض کردیم مطلب ایشون هم درست نیست با قطع نظر از این مطلب. بعد ایشون فرمودن که روایت به مناسبت حکم موضوع فقط جایی رو میگیره که تضمین باشه و ممضا شده باشه نیل به اصلا زمان توش باشه و این اشاره این زمان رو امضا کرده باشه به شرط امضا. لذا ایشون فرمود که 5 مورد رو ایشون تصور میکنن که این روایت از این 5 مورد فقط یکی رو میگیره، 4 مورد دیگه رو شامل نمیشه اصطلاح مرحوم ناینی و توضیحی میدن. مورد اولی که ایشون رو شما معامله صحیح باشه که بعد به هم بخوره، یعنی بعد از قبض اینها. مورد دوم این میگن مشموله، مورد اولی که مشمولی زمان قهری قصد باشه خلافاً لعبی حنیفه اصحابه. مورد دوم زمان طبعی، یعنی مرحوم ناینی میفهمن زمان جعلی باشه نه زمان قهری، جعلیش هم اصلی باشه نه طبعی، اصلیش هم فعلی باشه نه فرضی و تقدیری. یعنی ایشون 4 نحوه 3 نحوه زمان رو خارج میکنه از اینجا، یکی این که قهری باشه در مقابل جعلی، یکی این که طبعی باشه در مقابل اصلی، یکی این که فرضی و تقدیری باشه در مقابل فعلی. به تعبیر ایشان زمان جعلی اصلی فعلی ها، یکی دیگه هم آخرش اضافه میکنه از اینا خارج که شارع هم رو امضا کرده باشه. پس مجموعاً ایشون 5 قسم زمان رو نقل میکنه، حالا اگه زمان باشه از این 5 قسم یک قسمش رو داخل روایت کرده، بقیه رو کلن از روایت خارج کرده. و عرض کردیم این مطلبی که ایشون فرموده اجمالاً در مخالفش در اصحاب ما همین 5 میشه، یعنی اگر شارع امضا نکرده مقبوض و عقد فاسد، مثل مرحوم ابن حمزه قبول کرده این رو که عقد فاسد هم باشه اون زمانش هست، الخراج به زمان شاملش میشه، اصحاب قائل نیستن. ولیکن به استثنای یکی اون 3 مورد دیگه هم قائل نیستن، یعنی بین اصحاب همینطوره. اما حالا نکتهش این است که ایشون فرمودن یا نکته دیگه و بحث دیگه است. یه بحثم راجع به طبعی بود که من عرض کردم انصافا دیروز گفتیم که کمی ابهام داره عبارت ایشان، دو روزم صحبت کردیم، به نظرم هنوزم بهتر است که اعتراف بکنیم که خالی از ابهام نیست و من باز شبهه کردم که نکنه این اصطلاح رو علمای قبل از ایشون به کار بردن. ایشون چون بحث الخراج به زمان در کتاب مکاسب به طور طبیعی در بحث المقبوض بالعقد الفاسد میاد، در این بحث معاتات آیان دیگه این روایت الخراج به زمان رو مطرح نکرده، مرحوم ناینی مطرح کرده. اونجایی که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله روایت رو مطرح میکنه امر سوم در بحث المقبوض بالعقد الفاسده و مرحوم شیخ میگه این روایت هم به لحاظ سند وهم داره هم به لحاظ دلالت. اجمالش قبول میکنه روایت عقبه بن خالد، اشاره میکنه نه ارده اسم عقبه و روایت رهن ارده که اونم انصافا ربطی با نحنفی نداره. علی ای حال نه دیگه وارد بحث شیخ انصاری نشم، اما شیخ هم سند روایت رو اشکال میکنه هم وهن در دلالت رو که روشن نیست. و کلماتی که من دیدم بعد از مرحوم شیخ آیه یزدی هست که انصافا عبارتش خیلی ایشون هم قبول نمی‌کنه سندره بود، عبارت مرحوم آقای اصفهانی هست، محقق اصفهانی، ایشون میگه ضعف سند منجبر به عمل اصحاب مثل ایشان. البته مرحوم محقق اصفهانی یک کلامی از یکی نقل میکنه که مثلا مورد روایت اینطور بوده، ایشون اشکال میکنه که این روایت در کتابی که آمده صدر و ذیل نداره، فقط همین مقداره. این هم ظاهرن ایشون کتب شیعه رو دیده ولی در کتب سنت صدر داده، اون بسیه که داره اون روایت عایشه دو تاست، توی یه روایتش تذر نداره، توی یکیش داره. این به خاطر عدم مراجعه به مصادر. بعدم ایشون 3-4 تا احتمال دادن که انصافا، و بعدم مرحوم ایروانی رو هم دیدیم ایشون چند تا احتمال داد، مرحوم آقای خوی هم که 5-6 تا احتمال دادن خوندیم. انصافا در مجموعه این چند تایی که من الان اسم بردم، انصافا کلمات مرحوم نائینی مرتبتر و جمع و جورتر و سر و سامان بیشتری داره. حالا قبول نکنیم بحث دیگری است. به هر حال کلمات ایشان در معنای روایت یک مقداری سعی شده انسجام بیشتری پیدا بکنه. در بحث طبعی عرض کردم احتمالی که ما دادیم این باشه مراد ایشان. حالا دیگه چون برای ما واضح نیست، فعلا به همین مقدار اجمالی. اونی که الان برای ما به اصطلاح روشنه، اول این فسخ و انفساخ رو که من عرض کردم به اون معنا، همینجوری که ایشون فرمودن، فسخ یعنی اختیاری، انفساخ غیر اختیاری، و درست یعنی حکم شرعی. من خیال میکردم این فسخ و انفساخ ایشون فرع بر تلف قبل از این، نه این بعد از قبضه، لذا فسخ و انفساخ معنی خودش. این دیروز و پیروز من گفتن این تصحیح بشه اشتباه بود. به هر حال اون چی که اجمالاً، حالا دقت بفهم، من بحث اجمالیش عرض کنم، اگر معامله‌ای واقع شد و قبض شد، دقت بکنید، قبض که شد انتقال زمان پیدا میکنه، لکن اونجا زمان جعلی، زمان به اصطلاح اصلی میشه. یعنی فرض کنیم مثلا من با مثال همین مثالی که دیروز زدم، 10 تا مرغ فروخت به 5 تا پتو و هر دو هم قرض کردن، بعد معلوم شد به جهت منال یا هر دو بعد تفاسخ کردن، تعایل که الان برمیگردیم. خیلی خوب، وقتی میخوام برگردم 5-10 تا مرغ مرده است، در اینجا اینطوری میشه بدل اون 10 تا مرغ باید بده، یا قیمت یا مثل. اینم پتو رو به، اگر سمن موجوده سمن رو برگردن. ببینید در اونجا معامله درسته، تا اون وقت درسته، بعد هر کدوم جای خودش، وقت چون این مبیع متعذره بدلش. اما اگر قبل از قبض باشه اصلا بیع به هم میخوره، یعنی به این معنا مبیع بر میگرده به ملک بایه، نه اینکه بدلش رو بده. اونجا اون طرف فرق نمیکنه، اگر طرف پیدا کرد لازم نیست بدلش بده. حالا یا مرادیشون از تبعی و ضمنی اینه، اصلی اینه، چون در اصلی عبارت ایشان اونی که من به عبارت خودم میفهمم، ایشون میخواد بگه که اگر در اینجا میگیم برمیگرده به بایه، این اساسا مراد نبوده، این طبعا، چون در سمن بعد از قبض اونجا زمان اصلیه، در به طبع اون در اینجا زمان قبل از قبض هم به سال قرار میگیره، این زمان زمان ظاهر عبارت اینه. به هر حال اگر ظاهر عبارت این باشه، این به لحاظ به این معنا قابل قبول نیست، این هم اصلیه، این طبعی نیست. یعنی به عبارت اخرى این مطلب که ایشان به حساب تعهد میده که اینو این شرط تسلیم به قول ایشان، این در حقیقت تو خود بیع هست، میخواد از اون راه وارد بشین. اصولا عرض کردیم در مبانی که در باب بیع هست گفتن یک تملیک با چند تا تعهد، یکی از این تعهدا اینه، یا ایشون میذاره شرط تسلیم. خب طبعا یه مبنا هم هست که این تعبدی اصلا شرط هم نیست، شارع حکم کرده، ایشون میخواد از این راه وارد بشه که این حکم چون تبعیه اون این به خودش برمیگرده به بایه، لکن منافع مال بایه نیست، ایشون میخواد از این راه درستش کنه. خلاصه اگر حالا مرادی، چون من میدونی که در احتمالات عبارات وارد نمیشم و خیلی هم احتیاط میکنم، به هر حال هرچی که ما این اصطلاح طبعی رو، من اسم این مصادر رو که بردم در این کتبی که من نگاه کردم، این مقداری که در اختیار من بود، حواشی و متن کتاب مرحوم شیخ انصاری در بحث الخراج به زمان، تعبیر زمان طبعی رو ندیدم. خواستم بیدم شاید یکی دیگه گفته، مرحوم نائینی هم از ایشان گرفته باشه، این تعبیر رو ندیدم، زمان طبعی. به هر حال حالا هر چی مرادی ایشان باشه، حالا هر کدوم که مرادی ایشان باشه به هو اعلم به ما قال، اون نکته فنی رو در نظر بگیریم. نکته فنی اینه، ایشون یه به مناسبت حکم موضوع زمان طبعی خارجه، وقت زمان طبعی هم به نظر ایشون جعلیه، یعنی شارع اینو جعل کرده، قبول امضا هم کرد، این زمان طبعی یعنی زمان جعلی، اصلی نیست، طبعیه. اگر این باشه، یعنی مراد مرحوم نا اینه که این که مراد ایشان واضحه، این اشکال داره مناسبت و حکم موضوع، بگیم این زمان خارجه، این روشن نیست. ببینید ما یه قاعده کلی داریم، اگر در لسان یک روایت یک دلیلی یک عنوانی آمد، بعد در لسان دلیل‌های دیگه راجع به اون عنوان بحث شد، عادتاً ناظره، اصطلاح موضوع حکومت داره، عادتاً اینطوره دیگه. مثلا اگر گفت لا صلات الا به طهور من با مثال، و آمد گفت التواف بالبیت صلاتون، یعنی اونم طهور میخواد دیگه. وقتی گفت التواف بالبیت صلاتون یعنی اونم طهور میخواد. از اون آمد گفت کلش این طاهر، یعنی اگه یک لباسیست احرام شک میکنی طاهر یا نه، تو حکم من حکم به طهارت میکن. این حکم به طهارت یعنی چه؟ اینه باش طواف انجام بده، معناش اینه طواف انجام بده دیگه. اگر گفت کلش این طاهر و گفت لا صلات الا به تو، نمیشه با شما زبونی، معناش اینه دیگه. اگر شما قبول کردید که کل مبیع ان طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه، که زمانش به عهده بایعه، و شارع جعل کرده که میگه جعلش تبعیه، خیلی خوب قبول کردی جعل کرد، طبق قاعده اگه گفت الخراج به زمان، یعنی اون زمانی که من جعل کردم، باید در اینجا هم باید بگین الخراج به زمان، چون جعل شد. قاعدش اینه به طور کلی. این یا باید انصراف ادعا بکنی یا تخصیص، یا راه دیگه باید بری. این عنوان مناسبت الحکم الموضوع، بله مناسبت الحکم الموضوع زمان، چون شارع میگه الخراج به زمان، اون زمانی رو که شارع جعل، مثل قصر، از که اهل سنت هم ادعاشون قائلن که این روایت قصر نمیگیره، اصلا این روایت قصر نمیگیره، چون گفت الخراج به زمان، شارع که اجازه قصر نداده بود، شارع که اجازه قصر نداده، پس نمیشه الخراج به زمان. اما دقت کنید، من میخوام به مرحوم نانی عرض بکنم، اگه شما جعل رو قبول کردی، یکیش اصلی یکیش تبعی دیگه، طبق قاعده این است که اگه الخراج به زمان، این زمان هر دو رو میگیره، روشن شد؟ این زمان هر دو رو میگیره. بله،
در تبعی هیچ ثمری نداره.
چرا نداره؟ تبع هست جعل، اون غیریه، واجب غیری و واجب نفسی، شاید ایشون تبعی رو با غیر و نفسی اشتباه گرفتن. در هر حال اگر جعل، اگر جعل بهش خورده، قاعدتا این زمان رو شارع جعل کرده، حالا تبعی هر تصویری که، اگر شارع جعل کرده میگه خراج در مقابل اونه، یا مقابل یا به سبب اونه. در حالی که اگر ما باشیم و طبق این قاعده، مطلب اینجوریه. به هر حال چون بنده الان نمیدونم
خب مناسبت بود میگه وقتی کسی مالی رو خاص استفاده بکنه، منافعش مالی بشه، یه چیز شبیه همون من له القوم علیه القوم میشه دیگه.
این من له القوم روایت که نیست، این ضرب المثل عرفیه، این نمیتونه ما روش حساب بکنیم، اما الخراج به زمان روایت قابل حسابه. اشکال کار اینه بشه، اولا اینکه اون هست یا نه، انشالله بعد دیگه عرض میکنم، چون دیگه عالم فرمودن، عرض میکنم که اون نیست، بعد توضیحش میدن. اضافه بر این خوب دقت بکن، اون روایت نیست، در باب روایت وقتی نبود شما جمع بین ادله نمیکنید، اما وقتی روایت بود، یعنی پیغمبر هر جا گفت زمان، خراجم منافعم با اونه، از اون بر پیغمبر گفت منافع زمان این عین قبل از تلف، قبل از قبل به بایه، منافعم مال بایه.
خب اینجا ناینی میگه که این آقا این 100,000 تومان این 5 تا پتو رو میخواست مالک بشه، از منافعش استفاده بکنه، زمانش هم بر عهده‌اش میذاره دیگه، اون تخم مرغ و مرغ که میخواست بده، اونا که نمیخواست منافعش استفاده کنه، چرا زمان اون رو بر عهده‌اش بذاره؟
خب شارع گذاشته، خب گفته اگر طلب شد مال توست، این ده تا مرغ از توست، اگر مال منه خب تخم مرغش مال منه. یعنی از لحاظ فنی ایشان ببینید آقا میگه مناسبت الحکم الموضوع، پس الان ایشون خودش اینگه یقتضی این فمناسبت الحکم موضوع تقتضی خروج از زمان تبعی، چون تا اینجا رسید نخونده حالا بقیه عبارتش، لان هذا الزمان علی عکس مقتضاه المعاوضه، فان البایع اقدم علی المعاوضه لان یملک منافع الثمن، تعجب از ایشون، و لان یملک المثمن دیگه، و لان یملک المبیع، لکن یملک المبیع با تعهد به ایصال به قرض و اقباض. ایشون میخواد بگه اصل اونه، اصل اقدم علی المعاوضه لان یملک منافع الثمن، درست شد؟ و حیث ان هذا الاقدام یقتضی تسلیم المبیع، بابا تسلیم و بی مستقیم از تبعی نیست، فلا یمکن ان تکون منافع اهل البایه. این چجور مکسر دار نیمودیم از این عبارت ایشان. اگر شارع این کار رو کرده و گفته که زمان این قبل از تلف مال بایه از پول بایه تموم میشه، خب تخمرغان باید مال بایه باشه، طبق قانون اینطور باشه. ایشون میخواد بگه نه این چون تبعیه مال مشتریه. انصافا من که از این بیان سر در جون سر در نیاوردم، برمیگردیم به خود ایشان.
اگر خلاجو به زمان کلا قبول نکردیم در این مسئله،
خب این که هیچ رفت به کارش دیگه، قبول نکردیم که نکردیم
نمازو
به
کی متعلقه؟
کیا؟
به
قواعد برمیگردیم، به قواعد برمیگردیم. مثل همون آقا که گفت به قواعد، اگر بگیم از حین طلب برگشت به بایه، اینجا مال مشتری، طالع ملک مشتری بوده. اگر گفتیم این کاشف بود که عقد از اول باطل، خب مال بایه میشه. ایده قاعده حکم کردن دیگه، الخراج به زمان قبول نکرد، به قاعده حکم کردن، روشن شد قاعده. اگر بگید از حین طلب عقد به هم خورد، یعنی تا حالا ملک مشتری بود این مرغا، ملک مشتری بود، خب تخم مرغا مال همونه. اگر بگین تلف نشون داد که این عقد از اول باطل بوده، پس ملک مشتری نبوده، پس مال بایه، تخم مرغ مال بایه. ادعی هم از این راه، یعنی رفتن رو قاعده. الخراج به زمان میخواد قاعده رو دور بزنه، میگه نه مطلقاً مال مشتریه. این بحث سر اینه، اینو میشه اثبات کرد یا نه؟ روشن شد؟ این که سوال میفرمایید، ببین دقت بکنید، من بحثم این نیست که الخراج به زمان ثابت یا نه، پیش شما ثابت نیست، اما بحث سر اون نکات فنی که تا حالا در باب معاوضات و عقود و ایقاعات و تفسیر و تحلیل، این خیلی مهمه.
قبول
ها شما نه، اصلا من کار به فرضم ندارم، میخوام بگم تحلیل های اصولی و قانونیش خیلی ذهن رو در این مدت باز بکنید. این رو لازم نیست که ما تبعی بگیریم. ایشون آمده از راه سمن وارد شده و این تبعی، اون اصلی گرفته، این نیست، این خودش هم اصلیه، تملیک مبی لکن متعهدن به اقباض. یا این رو متعهد میگی، یا میگیم شارع گفت کل مبی، این تعهد هم نیخواد حساب، این تعبدیه. شاید هم مراد ایشون اگر ایشون میفرمود به جای مطلب زمان تعبدی، شده از تبعی بهتر بود، چون این زمان تعبدیه، این زمان قرار قاعده که نیست که. اگر ما گفتیم عقد مملکه، با عقد مالک شدی، بعد تا تلف شد باز برمیگرده به تو، خب این تعبده. اگر ایشون، من نسبت به ایشون نمیدونم، میخوام در کلمات ایشون تصرف کنم، ایشون بگه که زمان تعبدی خارج میشه، اون زمانی که شارع تعبدن به ما میگه و الا مقتضای قاعده، این باید از مال مشتری، چون ملک مشتریه، تلف هم باید رو مشتری واقع بشه، لزام نما مال مشتری، قواعد حساب که اینطوریه، تلف از مال مشتری، تخمرغا مال مشتری. اما شما میگید تلف از مال بایه، تخمرغا مال مشتری، خب این تعبده. روشن شد؟ من فکر میکنم، البته عرض کردم ما با بزرگان که خیلی سر به سر نمیزه، فکر میکنم اگر ایشان به جای این تعبیر میفرمون تعبدی، شاید از تبعی کمی روشن‌تر بود، واضح‌تر بود. این تعبد داده به ما که این زمان مال بایعه. اگر تعبدی بود، نما مال مشتری میمونه، چون تعبد در زمان. اینجا حرف ایشان بد نیست، مناسبت و موضوع خوبه، این تقریب من. ایشون بگه آه این زمان تعبدی، زمان اصلی نیست، واقعی نیست.
تعبد یعنی به همین الخراج به زمان؟
نه نه، که تو زامنی، تعبد به این که بایع زامنه، این تو مال تو حساب میشه. اگر این تعبد نبود، مال مشتری حساب میشه. آخه شما میگین بابه ملک شد،
همون اشکال قبلی میاد دیگه، این زمان خود شاره جعل کرده، اونم اینجا میاد دیگه.
خب میگه این زمان برای بایه مقتضای عقد نیست، ایشون هی میگه خلاف مقتضای معاوضه، این مقتضای عقد نیست، عقد این بود که این 10 تا تخمر ملک مشتری، قائلش هم این 10 تا مر، 10 تا تخمر هم ملک مشتری، طبیعتا هم اگر تلف شد از مشتری، این قاعده اینه.
تعبدن
گفت اگه تلفظ از بایه، اینه بگیم تعبده. شارع آمد زمان رو تعبدی به بایه، این زمان تعبدی نما رو دنبالش نداره، اینطور بگی ایشان.
خب
این دلیل میخواد،
همین فرمایش
شما. خب این قبول کردن که کل مبی تلف قبل بر وجهی که اونجا قبول کردن که
پس به الخراج به زمان
نیست دیگه، نمیرسی، نه الخراج به زمان شاملش نمیشه،
حتی یه دلیل دیگه.
یعنی الخراج به زمان جایز که علل قاعده باشه. اگر شما میگفتین مرغا از پول مشتری حساب میشه، تخمرغا مال او، این حساب القاعده است، اینجا درست الخراج به زمان میاد. شما میخواید بگید مرغا از بایه حساب میشه، ببینید دقت بکنید، این میشه تعبدی. من فکر میکنم اگر مرحوم ناینی به جای کلمه تبعی تعبدی عرض کردم، این فکر منه، شب تو خون نشستم فکر کردم آخرش که چهار بی با کلمات ناینی به ذهن من آمد که ایشون به جای تبعی تعبدی رو به کار میبرد، یعنی اونجایی که روی قاعده زمانه الخراج به زمان میگیرتش، اونجایی که تعبدی زمان میاد الخراج به زمان نمیگیرتش. اینطوری روشن شد چی میخوام بگم؟ نمیخوام بگم این تفسیر کلام ناینی اشتباه نشه، ما در کلمات بزرگان دخل و تصرف نمیکنم، لکن مراد بنده اینه اگر اینجور تعبیر میکرد باز به نظر من بهتر بود، این مناسبات رو حکومت موضوع جاری میشه.
زمان تعبدی شامل نماهات نمیشه.
آها، زمان تعبدی خراج باش نمیاد. این که گفته بای زامنه، این تعبدیه نه طبق قاعده. طبق قاعده مشتری با زامن از پول زامن و از مشتری حسابات بشه، روشن شد؟ طبق قاعده فکر میکنم یک کمی باز بهتر شده از تبعیه ایشان، یک کمکی یک سر و سامانه خلا. نه بعیده تقریب رو عرض میکنم به ذهن خود من نسبت نمیدم، خوب دقت بکنم بگیم مراد جدی از این حرف علی حرفا نیست. من فکر کردم خودم اگر این طور بگیم، بگیم این الخراج و به زمان اون زمانهایی که روی قاعده از میگیره، اگر یک جای زمان روی تعبد آمد الخراج دیگه مال اونی، چون تعبد به زمان آمد خراج رو نمیگیره. دقت کرده؟ این بلا
ما بین این دو تا دلیلم دوباره بیام جمع بکنیم، یعنی
خب طبعا جمع میکنیم، خب جمعش اینجوری شد که طبق قاعده باید زمانش بر مشتری باشه، از مشتری حساب بکنیم، ملک مشتری است، لکن در اینجا شارع تعبد داد ملک از بای حساب میشه. اگر اینجور تعبد داد دیگه لازم نیست لوازمش خراجم با اون باشه، تعبد در حد خود زمانه، بگیم اینجور. پس خراجش که منافعش مال مشتریه طبق قاعده، زمانش بر عهده بایه علی خلاف القاعده تعبدن. به نظر من یک کمی جمع جورتر شد، به نظر خود من درز میکنم یک کمی سر و سامان پیدا کرد. بلا
یه دلیل قوی تر اومد این تعبد،
همون کل مبیعه قبول میکنم، یا به عنوان این معنست قبول میکنم، همون روایت عقبت ابن خالد اینه که گفتن،
یعنی اونا حاکم میشد بعدی مخفف،
یعنی به عبارتان اخرى اینجا علا خلاف القاعده چی میخواد بگه ناینی؟ زمان بر عهده بایه هست، لیکن این زمان تعبدی قاعده ای نیست. اگر این زمان تعبدی آمد نماعاتش و خراجش لازم نیست بر بایه باشه، روشن شد؟ تعبد به مقدار زمانه،
نماعاتش رو تبعی بگیریم دیگه،
نماعات که خب باید بالاخره زمانو بگیم شاره، چون این زمان رو ایشون گفته جعلی تبعی، ببینید جعلی قبول کرده ایشون جعلیه، فقط من گفتم جعلی تعبدی نه جعلی که به اصطلاح بقول ایشون از راه اصلی و تبعی وارد شدن. و یخرج عنها ایزن از زمان و تقدیری، مراد ایشون از زمان تقدیری جایی است که بالفعل زمان نیست، که عملا نیست، البته خروج زمان تقدیری حسب القاعده است، نمیخواست ایشون بنویسه ایشون بفرمان، چون تقدیر نیست. من همیشه عرض کردم الفاظ ظهور در فعلیت دارن، اگر گفت مثلا یک قلم برو بخر، برو مثلا مقدار چوب بیاره، مثلا بگه این چوب میان کارخونه بعد قلم میشه، هیچ کس عرف نمیفهمه، شعنی رو کسی نمیفهمه، تقدیری رو کسی نمیفهمه. پس این مطلبی ایشون که زمان تقدیری باشه، این قاعدتا خارجه، نمیخواد ایشون بگه یعنی فعلا نیست زمان، میگه فعلا نیست چی خراج مال اون باشه، فعلا نیست. اگر اونطور بشه میشه، اون به درد نمیخوره. ها اینه، مثل زمان فی باب اعتق عبدک عنی، اگر بهش گفت اعتق عبدک عنی، خب این که نمیشه عبدک عنی بشه، چون دائت الا فی ملک. پس این معناش اینه که تو عبدت اول به من تبلیغ بکن، بعد از طرف من وکیل اون آزاد بکن، این اعتق عبدک عنی معناش اینه. الان که بهش گفتم اعتق عبدک عنی، الان اگر عبد منافعی داشت تا وقتی که اون آزاد کرده اون مال من میشه، نه هنوز ملک من نشده که، این تقدیری یعنی این برفرض. البته ایشون نوشته و زمان فی باب فئن منافع العبد، این منافع العبد ببینید حالا وسط قراره لیس للعامر، چون عامر مالک میشه بعد از تملیک اون، اما به مجردی که گفت اعتق عبدک عنی مالک نمیشه. البته این فکر میکنم حالا تعجب آور ها بله اصلا، چون اینجا ظاهرا هبه است، یعنی تملیک مجانیه، اینم روشن نیست مثال. البته این مطلب ایشان درسته، این مطلب ایشان که زمان تقدیری خارج، چون نیست زمان نیست، خب معلوم عدلش حالش میشه، الخراج به زمان شاملش نمیشه، چیزی که نیست، این که از نظر فنی واضحه. این مثال من احتمال میدم، حالا ایشون چرا این جایی گرفتن احتمال، ببینید دو تا مطلب داریم، یکی اعتق عبدک عنی، یکی اعتق عبدک عنی به الف، این دومی زمان داره، ایشون به الف نداره، اعتق عبدک یعنی تو از طرف من عبدته، به من بفروش به 1000 تومن، ببینید یعنی تو 1000 تومن از من میخوایی، این عبدم ملک من میشه. اینجا تصور، این احتمال میدم شاید این به الفقش افتاده یا مرحوم لاینی عنایت نفرمون، این اعتق عبدک عنی به الفن یک چیزه،
آنن ما ملک خودش میکنم بعد،
ها در مقابل پول،
بله
در مقابل پول، وقت چون در مقابل پوله بگه منافع عبد مال من میشه، آنما نه
میره.
نه آنما نداره، میگه این عبد من فروختم به فلانی به 1000 تومن، یعنی مالک 1000 تومن میشه بر من، بعدم از طرف من به وکالت رو آزاد میکنه. احتمال میدم توی اعتق عبد که اندی که من زمان نفرم احتمال خراج بلا نه میگن درش توکیل در اعتق عبدک عنی به الفین، چون که یک بار این بحثا بشیم خودش یک سرشه دار، عده از اهل سنت این جزء الفاظ بی میدونن رو همون قاعده ای که من یه وقتی هم تو اگه درس سابق دقت بشه اشاره وقتی کردیم رد شدیم چون نمیخواستیم وارد بشیم، اونا معتقدن العبرتو بالمعانی لا بالالفاظ، اگر عبرت رو به معانی گرفتن ولو میگه اعتق عبدک عنی، چون معناش اینه که تو به الفن، یعنی تو اول این عبد رو به من بفروش به 1000، من مالک عبد شدم، بعد از اینکه مالک شدم از طرف من به وکالت رو آزاد کن، پس این بیعه، لفظ بیع توش نیامده، اگر آها لفظ بیع توش نیامده، شبیه استیجاب که فرمودن، اگر بحث همین بحث سابق رو در بحث الفاظ و معانیه بار دیگه نوار رو گوش بکنیم، من اونجا همین مثال آوردم و اشکال کردم که این واضح نیست، این مطلبی که اینا گفتن اهل سنت دارن تو اشباه نظار سیوتی آمده، اعتق عبدک عنی به الفن، نه اعتق عبدک عنی، اونجا چون گفته شده بیعه، اگر بیع باشه که خب زمان داشت طبیعیه دیگه، فرق نمی‌کنه با الفاظ بیعه. ها مرحوم نائینی میخواد بگه چرا دیگه هنوز شو ملک من نشده که، حالا اگر گفت اعتق عبدک عنی به الفین، شب آزاد کرد، از الان که من گفتم تا شب این عبد درآمد داشت، این مال منه، میگه نه، مرحوم نائینی میگه چون تقدیریه، تا ملک نشه منافعش مال من نیست، تقدیری مراد ایشان اینه، این تا شب اگر عبد آمد، البته عرض کردم این احتیاجی به بحث و مثالهایی که ایشون فرمودن چون نه اون بسا تملیک میکنه بعدم آزاد میکنه، این اصولا اعتق، اولا اعتق عبدک عنی به الفن به معنای بی باشه واقعا پیش ما اشکال داره، چون گفتیم عبرت به الفاظ است نه به معانی. در حال آقا من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم این بحث رو، و یخرج عنها ایزن المقبوض بالعقد الفاسد لعدم کون زمان الجعلی ممضا شرعا. اینجا مخالف از خود شیعه هم داریم مثل ابن حمزه در وسیله، این راجع به بعد ایشون وارد معاتات شدن و تفصیلی دادن که در معاتات قائل به اباحه باشیم یا ملک، چون بحث معاتات رو بعد میخوام متعرض بشم، چون بگه رسیدیم به روایت الخراج بزن یه مقداری راجع به این صحبت. البته مطلبی که در اینجا خواستم عرض کنم، مرحوم کاشورقتا عرض کردم سابقا یه تحریر المجله داره که سعی کرده اون کتاب مجلت الاحکام العدلیه که قوانین مدنی است که در دولت عثمانی در زمان به اصطلاح خلافت عثمانی به قول خودشون بود، اون رو به اصطلاح بررسی بکنه و آراء شیعه رو در مقابلش بنویسه. اصل این مجله به طور کلی رو فقه حنفیه است، عثمانی ها حنفی بودن، لکن فواید علمی خوبی داره، چون این مجموعه افکار مثلا علمای احناف تا حدود مثلا 1000 سال مثلا. یعنی فکر روش زیاد کار کردن، و یه مقدمه داره مجله و بعد مواد قانونی. در مقدمه ای که در مجله داره سه تا ماده قانونی داره، ماده 85 الخراج به زمان که ماده 85 شه، ماده 87 الغنمه بالغرم این ماده 87، ماده 86 این رو از الخراج به زمان استظهار کردن، این همون حرفی است که ابو حنیفه در قصر میگفت الاجر و زمان لا یشتمعان. چهار تا ماده گفتم، سه تا ماده، چهار تا ماده، روشن شد؟ الخراج به زمان، الاجر و زمان. اجر در اینجا یعنی به اصطلاح اجرت و منافع، منافعی که داره، و زمان لا یشتمع آن. ماده بعدیش الغنمه بالغرم، همینی که شما خیلی اصرار فرمودی، غنیمت در مقابل غرامت. یه ماده دیگه هم داره 88 النقمتو یا النقمتو به قدر نعمه. این چهار تا ماده که در به اسم مقدمه کتاب آمده خیلی با هم مشابه هن. شما آقایون چون تکرار فرمودی، اون وقت من الان فعلا میخوام کلام مرحوم آشما حسین قدس الله سره در اینجا، البته میدونین مرحوم آقای کاشورده خیلی به فقه اصول معروف نبود در حوزه، لکن به عنوان یه چهرهی که خیلی مطرح کرد مسئله مقال امروزه تقریب یا وحدت، و این کتاب رو هم رو همین جهت، خب کتاب فکر خوبیه، این فکر که افکار اهل سنت بیاد و شیعه هم در مقابل دقیقا مطالب خودش بنویسه، یا حالا چون محل کلام بوده گاهی میگفتن ما فقط فکرمون بنویسیم، دو استدلالمون بنویسیم، سه کلام اونها رو مناقشه بکنیم. در اصطلاح فقه خلاف هر سه رو میگیره، یکی نیست، یکی اینکه ما مطلب خودمون بنویسیم در مقابل اونها، دو اینکه دلیل خودمون بنویسیم که اونها نوشتن ما هم بنویسیم، سه اینکه به روز ادله اونها مناقشه بکنیم. دقت کن، این مسئله یک مسئله خیلی لطیفیه، کار ایشان اصل ایشان کار خوبیه، چون این کار رو ایشان، من هدفم میدونین که در اینجور جا که کلمات اینجور افراد خونده میشه قرضم بیشتر اون بحث علمیشه، نه اینکه حالا مخصوصا که برای مرحوم آشمانسین عنوان امام هم می نوشتن، الامام کاشورگات برای ایشان عنوان امام می نوشتن و این بحث رو ایشون مطرح. ایشون در زیلی که داره خوب دقت بکنه، از ظاهر الخراج به زمان، از ظاهر انها کلمت نبویه که قاعدت الید و امثالها، این قاعده ید رو من نفهم کلمت نبویه، من جوامع کلمه القصار القلیلت اللفظ الکثیرت المعنا. خیلی از این تجلیل میکنه که این جوامع کلم است که لفظش کثیر، ها این که اول ظاهر عبارت ایشان تجلیل اینها که قبول کرده، ظاهرش اینطوره بدون این که بحث علمی رو مطرح بکنه، آیا سندش کجاست، کی افته، اصل فقط کلمتون نبویتون من جوامع کلمه، ول مراد بالخراج ما یخرج من العین من قلتن و منافع، و ظاهر ان الباء سببیتون یعنی ان منافع العین تملک به سبب، و لازم هذا ان کل من علیه زمان العین فن منافع اهله غیر مذ به هذا تمسک الحنفیه. تصریح هم میکنه که احناف به این تمسک کردن، لما ذهب الیه امامهم من ان القاسب لا یزمن و مستوفاهم من منافع العین المقصوبه لانه زامن و زمان العین لا یشتم، و حیث توافرت اخبار الامامیه انا ائمتهم، علیه السلام نداره ما اضافه بود، انا ائمتهم علیه السلام ان القاسب یزمن العین و المنفعه. اگر این تظافرت ما چطور اون کلمه نبویه رو چکارش بکنه، و صحیحت و ابی ولاد انده هم مشهورتون معروفه و قد تزمند رد تلک الفتوا به ابلغ بیان، البته ایشون احتمال کرده شاید به خاطر تغییر، چون در روایت داره که فی مثل ها در قضا و شبهی تحبس و سماع و ما، این به ابلغ بیان درسته، چون امام به شدت با کلام ابو حنیفه مخالفت میکنه که اگه این فتوا باشه اصلا آسمان دیگه باران نمیکنه و تمن حال از برکات ها، لهذا التزم فقها هم یعنی فقها الامامیه به تأویل هذه الجمله المتقدمه. علمای شیعه خب این خوب بود تعرض میکنن، کدوم علمای شیعه اینو آوردن، کدوم تأویل کردن، خیلی عجیبه از ایشان. از اون ور کلمت و نبویه من جوامع الکلم، از اونجا بعد با اون مقدمه میگه نه فقها قبول نکردن. فهم لها بعض اعلام المتأخرین، مراد ایشون اعلام متأخرین مرحوم ناینیه، چون نمیدونم مطلعید یا نه، مرحوم هاشم حسین و اخوی ایشون هاشم احمد، هاشم احمد جهت فقهیش معروف تر بود، هاشی بر اوربند داره، چاپ هم شد تو این چاپ جامدرسین، هاشی ایشون چاپ شد، هاشی بر اوربند داره و معروف تر بود به لحاظ فقه اصولی، هاشم حسین به لحاظ اجتماعی و همین قضایی که هست، و هاشم حسین انصافا قلم قوی هم داره، ادیب بزرگواری است انصافا. این دو برادر از اخص اصحاب مرحوم آقای یزدی بودن، حتی معروف کتاب اوروه که انصافا هم متن اوروه قویه دیگه، معروفه که این دو برادر تصحیح کردن. خود مرحوم سیدی یزدی هم ادبیاتش خوبه، اما خب انصافا با بقیه کتابهاش متن اوروه متن سنگینیه. در نجف اینطور معروفن رو تاریخی هم چه ارز کنم که این دو برادر متن کتاب اوروه رو تصحیح کردن و به این صورت قشنگ در آوردن. انصافا خب متن اوروه خیلی متن قشنگی. حملا وقتی ایشان چون با مشروط بد بود مرحوم سید یزدی، طبیعتا اینها دنبال همین خط استاد بودن، و از اون طرف هم مرحوم ناینی که رئیس مشروطه بود دیگه، اینا شاگرد رئیس استبداد بودن، وقتی ایشون هم خب با مرحوم ناینی که رئیس مشروطه هست طبیعتا، لذا ظاهرا خواسته هم مطلب ایشان نقل بکنه و هم اسم ایشان نبره. فحملا بعض اعلام المتأخرین مراد ایشان از کلمات واضحه کاملا که مرحوم ناینیه، لکن ظاهرا به خاطر همون جهات سیاسی و مشروطه و استبداد اسم ایشان نبرده. کلام استاد مرحوم یزدی هم در حاشیش بر اوروه، در حاشیش بر مکاسی اینجا حرف داره، اما ایشون حرف مرحوم ناینی نه. و انصافا عرض کردم این چند تا حاشیه یا متن مکاسب با چند تا حاشیه که من امروز اسمشو بردم، اینا رو من دیدم، انصافش کلام ناینی از همه روشن‌تر، صاف‌تره. حالا قبول کردیم یا نه بحث دیگریست، اما انصافا کلامش صاف‌تره. و انصافا این کاری که مرحوم آقای کاشورغتا کرده که خلاصه کلام ناینی رو آوردن، کار لطیفیه. این کارش معلوم میشه دیده بقیه کلمات رو، دیده بقیه به این زیبایی نیستن. فحملها بعض اعلام المتأخرین علی ما حاصله بعد توضیح و تنقیح منا، منوش ایشون تو عبارت تقریبا ما گیر کرده. چطور ما تو زمان تبعی گیر کردیم؟ ظاهرا ایشون گیر فرمودن، لذا فرمان بعد توضیح و تنقیح منا ظاهرا ما گیر کرده. ان المراد به زمان نبوی هو زمان الجعلی و الاختیاری، این طب این عبارت ایشان دقیق نیست. مرحوم آیین آینی فرمودن هو زمان الجعلی و الاصلی و الفعلی، ایشون ظاهرا شاید ظاهرا مثل ما گیر کردن بالاخره. به نظر من در این نفرمودن جعلی الاختیاری، این اختیاری در کلمات ناینی نیست،
به همین
دیگه بله ظاهرا ایشون هم مثل ما گیر کردن، آخرش بردن جعلی الاختیاری. عبارت ناینی این نیست، الجعلی الاصلی الفعلی، عبارت ناینی اینه. البته ایشان توضیح در توضیحش همون تبعی ناینی رو آوردن، حالا اونجا هم زارن گیر کردن. ضرورت ان کل عاقل اذا ضمن ملک الغیر، حالا ایشون آمدن اینطوری کل عاقل، اگر کل عاقل شد دیگه تمسک به روایت نیست، به قاضی عقلایی میشه. روشن شد چرا تمسک به روایت بخواهیم؟ از جوامع کلم چرا؟ از جوامع کلم و فلان بعد میگه کل عاقله. بله رحمت الله علیه. اذا ضمن ملک الغیر و جعل غرامت تلفی علیه فانما یصنع ذلک به غرض استیفاء منافعه، فالخراج یکون له بسبب زمانه الاختیاری لزمان القهر. این درست ورده، این عبارت ناینی است. بله المجعول شرعا کزمان القاصب، وقتی مرحوم ناینی قهری رو در مقابل جعلی آورده، ایشون هم باز بد معنا کرده که دانشه از زمان القهری المجعول شرعن، ملتفت نشده. مراد ناینی که اون زمان طبیعیه، وقتی چیزی رو تلف کرد باید به جاش بگذاره، اون قاصبه این، این رو ایشون المجعول شرعن. ولی زمان طبعی اینو درست آورده، زمان طبعی رو درست آورده، که زمان البایع درک المبیع و المشتری درک الثمن، یعنی اگه تلف شد، البته باید قبل القبض اضافه میکرد، حالا در ذهن قطعا در ذهن بود چون قبل القبضه. ضرورت ان البایع هنا معنه زابن للمبیع لکن منافعه لیست له، نتونسته این تبعی رو توضیح بده، مثل ما که گیر کردیم. نوشته اگر طرف شد مال بایه از بایه حساب میشه، لکن منافعش مال بایه نیست، تخم مرغ مال بایه نیست. لیست منافع اوله بل للمشتری. ببینید این که گفت توضیح و تنقیه منو معلومه مثل ما هم گیر کرده، مطلبش درسته اما نتونسته بگه این چرا تبعیه. عبارت ناینی رو هم خوندیم برای
بله
ها از روات خارج میشه. ضرورت ان البایع هنا مع انه ضامن للمبیع ولکن منافع و ها کذا فی المشتری فان الخراج هنا ليس بزمان قطعا. خب این بیان میخواد، ادعا که کافی نیست. نه خراج و ثمن للبایع به زمان، این ببینیم زمان ثمن رو بعد از قبض حساب کردن حرف ناینی. ای به زمانهی لأن تلف سمن علیه و من ماله کما ان خراج المبیع للمشتری، للمشتری بعد تلف، لأنه زامنون له و تلف و یکوم، فلیس المراد از زمان القهری ولی از زمان تبعی. این معلوم شد که عبارت ناینی رو خیلی دست و پا شکسته معنا فرموده و باید اثبات هم بکنه ایشون نکته نفهم، ولی از زمان تقدیری. این زمان تقدیری هم که ما امروز کما فی اعتق عبد که انی، همون متن ناینی رو برده، کاملا واضحه که متن ناینی رو برده، لکن به نظرم خوب جا نیفته برایش. کما فی اعتق عبد که انی، به نظرم باید اعتق عبد که انی به الفن باشه که زمان تصویر بشه، چون میگه در مقابل هزار تون که از من میگیری این تصویر زمان توش میشه. فإن الزمان علی و منافع العبد لیست له فتعین کون المراد هو الزمان الجعلی الاختیاری. ظاهرا به قول ایشون بعد توضیح منا، بعد توضیح کما فی زمان المعاملات و المعاتات، معلوم شد کلام ناینی رو تو همین باب معاتات دیده. کما فی زمان، لکن ناینی تو معاتات تفسیر داره بعد میخونیم چون بحث ما در معاتات بود. فلا تصلح القاعده دلیلا على عدم زمان القاصد المنافع. بعد هم یمکن ان یکون المراد منها ان خراج العین به سبب زمانها، ای من کان تلف العین علی و من ماله فخراج و منافع فیکون و محصلها ان خراج العین لمالک العین الذي لو تلف العین کان تلف و من ماله فیکون مفاد و مفاد ماله الغنم بالغر ای غرامت العین و تلفها علی من تکون له و قد یعبر عنها به عبارت اخرى من له الغن فعليه الغرم و من جمیع ما ذکرنا یتدهل که وجه القعده. اشکال داره ماده 86 الاجر و زمان لا اجتماعان و الحق انه انهما اجتماعان. خیلی عجیب، اون که گفت الاجر و زمان لا اجتماعان هم کلام الخراج به زمان معنا کرده، اونم که گفتی از کلام جوامع کلم است، این دفعه اینجا میگه نه ولا مانع من اجتماعه ما عقلا و شرعا فالمقبوز به سوم او بالعقد الفاسد یزمن العین قابضها و یعطی اجرت مستوفاه من منافعها و ها کد القاصد و نظائره و کد ما فی ماده 87 و قد سبق من من المعلوم کن و منافع شی لا یملک الانسان الا اذا کان مال مالکن. خب این خلاف القانون بالقرمه او متلقی من المالک فمن هاتین المادتین او سلاس ان المالک لهو منافع و شی و غلطو و علیه خسارتو و غرامتو و الیها ایوان ترجم ماده 88 ان نعمتو به قدر القیمه و این کانت لا شی اند تحقیق. اینا هیچ فایده ندارن، درست نیستن. قواعد درست، خب این قواعد از خراج به زمان در آورده.
من دارم
بله انصافا من تمام مطلب ایشان رو خوندم، با این نحو نمیشه فقه شیعه رو در مقابل فقه اهل سنت عرض داشت. خلاصه بحث من اینه، من هدف اساسی این بود که این تفکر که ما بیاییم مطالب علمی خودون رو در مقابل اهل سنت مطرح بکنیم، این راهی که ایشون رفتن درست نیست. و صلی الله علی محمد را